أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره ثالثه برای بحث از وجوب مقدمه واجب و حرمت علت تامه حرام بود که در حلقه ثالثه مطرح کردند که اگر واجبی علت تامه حرام باشد و این واجب اهم و ملاکن باشد از حرام، بنابر قول به ملازمه بین حرمت شیء و حرمت علت تامه آن، بحث داخل میشه در تعارض. دلیل وجوب علت تامه با دلیل حرمت حرام که بالالتزام اقتضا میکند حرمت اون علت تامه را، تنافی در جهل دارد، ولی بنابر انکار ملازمه بحث داخل می شود در بحث تزاهم. ما عرض کردیم این مطلب به اطلاقش درست نیست. فعلا هم فرض می کنیم که مندوهی در کار نیست. اینطور نیست که واجب یک فرد آخری داشته باشد که علت تامه حرام نیست، فقط منحصر است واجب به همین فردی که علت تامه حرام است. این دو صورت دارد. صورت اول اینه که این واجب یا معلوم الاهمیه باشه یا محتمل الاهمیه باشه یا معلوم التساوی باشه نسبت به اون حرام، که صرف قدرت در این واجب رافع حرمت اون حرام هست، چون هر تکلیف مزاحمی یک شرط دارد، هر تکلیفی، هر خطاب تکلیفی یک شرط دارد به نظر صحیح، و آن این است که صرف نکنید قدرتتان را در امتثال تکلیف آخری که اقل و اهمیتن نیست. اذا کنت لا تصرف قدرتک فامتثال تکلیف لا یقل اهمیتن فیثبت هذا التکلیف. این قید لبی برای هر خطاب تکلیفی هست. البته ما گفتیم نیاز به قید لبی هم نیست، از خطابات شرعی هم این رو استفاده می کنیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر بخواهد تکالیف در فرض تزاهم به اطلاقش ثابت باشد مستلزم تکلیف به غیر مقدور خواهد بود، و این خلاف آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. در بحوث از راه قید لبی وارد شدند. به هر حال هر خطاب تکلیفی این قید را دارد. اذا لم تصرف قدرتک فامتثال تکلیف لا یقل اهمیتا، این شرط تکلیف هست. پس حرمت این معلول مثل اتلاف مال غیر مشروط هست به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیفی که لایقل و اهمیت است. تکلیفی که لایقل و اهمیت یا تکلیفی است که معلوم و اهمیت است یا تکلیفی است که محتمل الاهمیت است. چه محتمل الاهمیت به عینه باشه، چه محتمل الاهمیت لا به عینه باشه. اگر احتمال اهمیت رو در هر دو تکلیف بدهیم، یعنی هم احتمال بدیم این تکلیف اهم باشه، در این حال احتمال اهمیت اون تکلیف دیگر رو هم میدهیم، یعنی هیچ کدام محتمل الاهمیت به عینه نیست، احتمال اهمیت در این میدهیم 50% احتمال میدهیم این هم باشد، 50% احتمال میدهیم آن هم باشد، خب میشه محتمل الاهمیت لا به عینه. اینجا هم همینطوره. این واجب که علت تامه حرام هست در چند صورت مصداق لایقل و اهمیتا هست و صرف قدرت در اتیان این واجب رافع حرمت اون حرام هست که معلول آن خواهد بود. یکی این که این واجب معلوم الاهمیه باشد، دیگری این که این واجب محتمل الاهمیه باشد، چه محتمل الاهمیه به عینه باشد چه محتمل الاهمیه لا به عینه باشد. بالاخره سر می کند که این واجب لا یقل اهمیتا عن ذلک الحرام. فرض سوم هم این است که معلوم و تساوی باشد. شما در هر کجا که دو تکلیف متزاحم داشتید اگر صرف قدرت بکنید در امتثال تکلیف مزاحمی که یا معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه است، چه محتمل الاهمیه به عینه چه محتمل الاهمیه لا به عینه، یا معلوم التساوی هست، بقای تکلیف در اون طرف دیگر معقول نیست. چون ترجیح بلا مرجح است، با اینکه شما صرف قدرت می کنید در امتثال این تکلیف مزاحم که یا معلوم الاهمیت است یا محتمل الاهمیت است یا معلوم التساوی است، در این حال خطاب تکلیف دیگر بگوید باید مرا به جا بیاوری، این ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوع بر راجح است. ولذا باید خطاب تکلیف مشروط باشد به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیفی که لا یقل عنها اهمیتا، که مصادیقش رو هم عرض کردیم. صرف قدرت اگر بکنیم در امتثال تکلیف معلوم الاهمیت یا محتمل الاهمیه، سواء کان محتمل الاهمیه به عینه او کان محتمل الاهمیه لا به عینه، یا صرف قدرت کنیم در امتثال تکلیف معلوم التساوی، کشف می شود که ما تکلیف به اون طرف دیگر نداریم. بسیار خوب، صورت اولا اینه که این وجوب علت تامه به نحوی باشد که یا معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه یا معلوم التساوی، صرف قدرت در اتیان این واجب رافع حرمت معلول آن هست، و وقتی حرمت معلول آن رفع شد معنا ندارد که علت تامه آن که این واجب است حرمت غیریه داشته باشد. اما صورت ثانیه، اجازه بفرمایید، فرض شما چیه؟ و مثلا نماز روزه، یه لحظه اجازه بدید، نماز معلوم الاهمیت است از روزه؟ احتمال اهمیت نماز بیشتر است؟ اشکالی ندارد، هر دو احتمال اهمیت دارد، احتمال اهمیت یکی بیشتر است. اینجور فرض میکنید؟ قطعا. آقا مثال رو روشن بیان کنید. دو تکلیف مزاحم، یا یکی محتمل الاهمیه به عینه، یا هر دو محتمل الاهمیه. خب بسیار خب، مخیری. مگر احتمال اهمیت در یکی بیشتر باشد که این هم مرجح است، ولی خلف فرض است. فرض این است که اگر هر دو محتمل الاهمیه باشن، احتمال اهمیت هر کدام مساوی است با دیگری، هر دو احتمال اهمیتشون 50-50 است. اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این بود که ما واجبمان نه معلوم الاهمیه است، نه محتمل الاهمیه و نه معلوم التساوی. یعنی حرام معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه به این است. در این صورت حرمت حرام مطلق خواهد بود، چون صرف قدرت در امتثال اون واجب، صرف قدرت در امتثال تکلیفی که لایق الاهمیتا نخواهد بود. پس حرمت اون حرام مطلقه خواهد بود. و اشکال این است که وقتی اون حرام حرمتش مطلقه بود، اقتضا می کند حرمت غیریه علت تامه او را. و این با وجوب این علت تامه نمی سازد. اینجا هم ما میگیم سه مبنا هست در باب تزاهم، باید روی هر سه مبنا مسئله بررسی بشه. مبنای اول اینه که ما بگیم در باب تزاهم شرط است امکان ترتب. اگر یک جایی ترتب ممکن نبود، این از باب تزاهم خارج می شود، وارد باب تعارض می شود، که مبنای جمعی از بزرگان به سای خویی و صاحب بحوث این هست. گفته می شود در اینجا که امر ترتبی به این علت تامه غیر معقول است، و لذا با حرمت اون حرام تزاهم پیدا نمی کنند، تعارض پیدا می کنند. چرا امر ترتبی به این واجب محال است؟ چون مرحوم آقای خویی فرمودند که فرض این است که اون حرام حرمت مطلقه دارد، شما میگویید اگر اون حرام را ایجاد میکنی، امر داری به ایجاد این علت تامش. این طلب الحاصل است. اون حرامی که معلول این علت تامه است، فرض وجودش مساوق است با فرض وجود علت تامش. این معناش این است که اگر علت تامه این حرام را ایجاد میکنی، پس این علت تامه را ایجاد کن. این طلب الحاصل است. ولذا چون امر ترتبی به این واجب مستلزم طلب الحاصل است و محال است، و در باب تزاهم شرط هست امکان ترتب، اینجا دیگر از باب تزاهم خارج می شود و به باب تعارض کشیده می شود. این مبنا فرقی نمی کند. ما قائل بشیم به اقتضاء حرمت شی نسبت به حرمت غیریه علت تامش یا قائل نشیم. مهم این است که امر ترتبی به اون علت تام غیر معقول است و این مانع است. امر ترتبی به آن چون هست پس مانع از تضاهم هست و بحث را به تعارض می کشاند. چه قائل بشیم به حرمت غیریه این علت تامه، چه قائل نشیم. منتها ما یک عرضی داریم اینجا طبق این مبنای اول که امکان امر ترتبی شرط تضاهم هست، میگیم جلوهای خوبی چرا امکان امر ترتبی را به این علت تامه حرام قبول نمی کنید؟ چرا؟ اولا درست است که حرام که اتلاف مال غیر است مثلا انحلالی است، یک فردش هم این اتلاف مال غیری است که معلول این واجب هست، اما ما قبول نداریم این فرمایش شما را که اختلاف علت تامه دائما موجب اختلاف فرد بشود. به نظر عرف گرمی اتاق یک واحد عرفی است، یک فرد عرفی است، گاهی معلول تابش خورشید است، گاهی معلول روشن کردن آتش است، گاهی معلول روشن کردن لامپ است. عرف گرمی اتاق را چند گرمی نمی داند، یک گرمی است، اسبابش و عللش مختلف است. به نظر عرف بحث فلسفی که نمی کنی، بحث عرفی است. کسی که غسل ارتماسی می کند در یک آب حوضی و باعث می شود که آب بپاچد روی ملک غیر، انسباب الماء علی ملک الغیر یک حرامی است که عرفاً ممکن است علتش غسل ارتماسی این شخص باشد، ممکن است علتش این است که این شخص چوب گرفته است و آب را به هم می‌زند. اون افتادن آب روی ماشین دیگری عرفاً متعدد نمیشه با تعدد این اسباب. یا بیماری، خب سینوزیت داره، اگر بره هوای سرد قدم بزنه سینوساش چرک میکنه، در آب سردم غسل کنه سینوساش چرک میکنه. عرفاً یک بیماری است چرک شدن سینوس ها. حالا یک سببش غسل با آب سرده، یک سببش ورزش در هوای سرده. عرفاً اون بیماری دو فرد نمی شود تا بگویید انحلالی است، حرمت آن ایجاد بیماری و شامل هر دو فرد می شود. دو فرد نیست، عرفاً یک فرد است. پس این حرام چون یک علت تامه دیگری دارد غیر از این واجب، فرض وجودش مسابقه با فرض وجود این واجب نیست، چون می شود اون حرام موجود بشود به اون علت تامه دیگر که واجب نیست، مثل چرخاندن چوب در آب سبب این حرام بشود که سب الماء علی ملک الغیر است. ثانیا بر فرد دو فرد بشود حرام، چه اشکال دارد؟ امر ترتبی به این واجب مترتباً علی ارتکاب جامع الحرام. بگه اگر سب میکنی آب را بر ملک غیر، جامع بین الفردین رو ایجاد میکنی، دو فرد باشد. اگر جامعه بین الفردین را طبیعی سب الما علی ملک الغیر را ایجاد میکنی، لااقل غسل التماسی بکن که اگر یه طرف دل مولا میسوزه به خاطر این گناه، یک طرف دل دیگر مولا خوشحال باشه به خاطر اینکه این واجب رو هم انجام دادی. چه اشکالی داره؟ چرا امر ترتبی به این واجب غیر معقول است؟ نه خیر، جامع لا به شرط حرام، نه حرام در ضمن اون فرد آخر که معلول علت تامه دیگری است. به نحو شرط متأخر اگر جامع حرام را مرتکب می شوی، لااقل حس کن که جامع حرام در ضمن این فردی موجود بشود که معلول این غسل واجب است، لااقل دل مولا خنک بشه که یک غسلی هم کردی. در ترتب، امر ترتبی همیشه مشروط به شرط متأخر است، و الا بعد از تحقق اسیان تکلیف آخر که دیگر اصلا ظرف امتثال تکلیف مزاحم هم از بین ممکن است برود. ولذا در باب تزاهم شرط اسیان تکلیف آخر شرط متأخر است. اگر اسیان خواهی کرد انقاض ابن مرا، پس عبد مرا انقاض کن، و الا اگر صبر کنند مولا تا موقعی که جنازه فرزندش روی آب بیاید، جنازه عبد او که اون طرف هم روی آب آمده است، امر به انقاض عبد مولا دیگر موضوعی ندارد. خب بنابر این عرض ما باز ممکنه ثمره درست بشه. چرا؟ برای اینکه گفته میشه که پس امر ترتبی به این واجب که علت تامه حرام است ممکن شد، اما موقعی امر ترتبی به این علت تامه حرام ممکن میشه که این علت تامه حرام غیری نباشد. قائل به ملازمه بین حرمت شیء و حرمت غیری علت تامه آن، نمیتواند بگوید این علت تامه حرام که معلوم الاهمیت یا محتمل الاهمیه بعینه، این علت تامه هم حرام است و هم واجب است به نحو وجوب ترتبی. اجتماع امر و نهی در مورد واحد لازم می آید، ولی منکر ملازمه می گوید این علت تامه حرام غیری نیست، واجب ترتبی هم می تواند بشود، می شود باب تزاهم. ولی باز ما یک عرضی داریم و اون اینه که به نظر ما، کما اینکه انشاءالله به طور مفصل در بحث اقتضاء النهی عن العبادة للفساد بحث خواهیم کرد که اجتماع نهی غیری با امر نفسی در مورد واحد خلاف وجدان نیست. اگر تعدد عنوان بگیم که واضح است، نهی غیری بره رو علت تامه، عنوان علت تامه حرام بشه حرام غیری، ولی واجب نفسی غسل جنابت باشه، عنوانش فرق بکنه. یا حتی بگیم نهی غیری میره رو ذات علت تامه که همین غسل است، این غسل هم حرام غیری است چون سبب اتلاف مال غیره، و هم واجب نفسی است ولو به نحو وجوب ترتبی. ما به نظرمون چون یکیش نفسی است یکیش غیری، محذوری نداره مولا با اینکه بغض غیری و تبعی داره نسبت به این غسل، اما میگه حالا اگر فرض کردیم شما اون حرام رو مرتکب شدی، من چرا بدم میاد از این غسل؟ چون این علت تامه حرامه. حالا اومده حرام مرتکب میشی ولو با یک علت تامه دیگر. همینی که مبغوض غیری منه ولی مصلحت نفسیه داره. چرا نتونه امر ترتبی بکنه به همینی که مبغوض غیریشه؟ این به نظر ما هیچ محذوری نداره، ولی انشاءالله بحث مفصل شدن بحث اقتضاء و نهی للعبادته ان نهی عن العبادت للفساد که آیا شامل نهی غیری از عبادت هم می شود، انشاءالله بحث مفصلش اونجا دنبال خواهیم کرد. مبنای دوم، مبنای دوم مبنای ماست که میگیم اصلا در باب تزاهم امکان ترتب شرط نیست. این رو توضیح بدیم. ما برخلاف نظر آی خویی و بهوس که میگن اگر امکان ترتب نباشد، امکان امر ترتبی نباشد، بحث از تزاهم خارج میشه میره به باب تعارض، میگیم نخیر، بحث از تزاهم خارج نمیشه بره به باب تعارض، به باب تعارض نمیره. چرا؟ خوب دقت کنید. یک مقدمه عرض کنم. محقق عراقی در بحث تزاهم یه مطلبی گفته، گفته که اطلاق تکلیف مثلا به این مزاحم مثل نماز با اطلاق تکلیف مزاحم دیگر مثل روزه اگر تزاهم شد بین این دو تعارض میکنند، چون اطلاق اقم الصلاة میگه اقم الصلاة سواء کنت تصوم و املا، صوم هم میگه صوم سواء کنت تصلی املا، اطلاق این دو مستلزم تکلیف به غیر مقدوره، چون من نمیتونم هم نماز بخونم هم روزه بگیرم، بین اطلاق این دو تکلیف تعارض هست. خب چی جواب دادن از این فرمایش محقق عراقی؟ نگاه کنید، وحوص جلد هفت، دیگران هم اشاره دارن به آن، ما هم مفصل بحث کردیم. گفتن آقا این فرمایش شمای محقق عراقی یعنی این که هر خطاب تکلیفی ناظر است به نحو قضیه خارجی به سایر خطابات تکلیف. سله میگه حتی در فرض تزاهم هم من اهم من بیا سراغ من، صوم میگه در فرض تزاهم با نماز من اهم من بیا سراغ من. این غیر از این که خلاف ظاهره خطابات شرعی است که وزانشون وزان قضای حقیقی است نه قضای خارجیه، اصلا معلوم البطلانه، چون معنیش اینه که هزار خطاب تکلیف هر کدام ینادی به اعلی صوته انا الاهم، یعنی هزار تکلیف هر کدام میگن انا الاهم من التکالیف الاخر، یعنی 999 تاشون دروغ میگن، چون اگر هزار تکلیف داریم یکیشون اهم از بقیه است دیگه، پس اون 999 تا که میگن ما اهمیم از بقیه دروغ میگن. هیچ خطاب تکلیفی نمیگه انا الاهم. سله میگه نماز بخون، سنم میگه روزه بگیر. خب مشکل اینه اطلاق تکلیف به نماز ناظر به روزه نیست، اما اطلاقش نسبت به فرض ابتلاء به مزاحم اهم یا مساوی به نحو قضیه حقیقیه، که در فرض ابتلاء به مزاحم اهم یا مساوی بازم نماز واجب باشه، روز هم واجب باشه، این تکلیف به غیر مقدوره. چون مستلزم جمع بین نماز و روزه است که ما قادر بر هر دو نیستیم، میشه تکلیف به غیر مقدور. و این یا خلاف حکم عقل است یا خلاف ظاهر لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. و لذا هر خطاب تکلیفی کش میکنیم یک قید عام داره، قید کلی داره. وقتی خطاب اقیم الصلاة میاد، به قول استاد ما مرحوم آقای تبریزی، غیر از این که مقید است به اقیم الصلاة عند القدرة، یک قید دیگری دارد و به شرط عدم صرف القدرت فی امتثال تکلیف اهم او مساوی. هر خطاب تکلیف این قید کلی را دارد، و لذا با این قید کلی وقتی میاییم جلو اصلا تعارضی رخ نمیده. این میگه اذا لم تصرف قدرت کفی واجب فی تکلیف اهم او مساوی فصله، اونم میگه اذا لم تصرف قدرت کفی تکلیف هم من و مساوی فسون. بالاخره اگر نماز اهم یا مساوی است، با نماز خواندن دیگه موضوع نداره وجوب سون. اگر اهم یا مساوی نیست، مهم است، روزه موضوع داره وجوبش، ولی نماز با روزه گرفتن نماز موضوع نداره وجوبش، چون فرض اینه که روزه اهمه. اصلا هیچ کجا با هم جمع نمیشن. برای کسی که در مقام امتثاله، هر دو تکلیف با هم فعلی نمیشن، و لذا میگن باب تعارض نیست. حالا اینو داشته باشید. بسم الله از اینجا میگیم حتی اگر امکان ترتب نباشد، بازم همین بیان قید میزنه به نحو کلی به خطابات، اما به یک نحو دیگر. مثلا مرحوم آخون میگه ترتب محاله. میگیم جناب آخون، چرا تکالیف به لحاظ اثبات و حکم فعلی در باب تزاهم تعارض کنن؟ چرا این حرفا رو میزنید؟ نه، تعارض فرعه بر اینکه به نحو قضیه خارجیه ناظر باشه هر خطاب تکلیفی به سایر خطابات. وقتی ناظر نبود و اطلاق تکلیف هم محال بود، باید قید بخوره این کتاب تکلیف، منتها قیدش فرق میکنه. اونی که ترتب رو قبول داره میگه سل ازالم تمتسل قدرته که فمتسال تکلیف هم منو مساوی، ازالم تمتسل تکلیف هم منو مساوی. مرحوم آخون که ترتب رو محال میدونه میگه سل اذا لم یثبت تکلیف اهم و مساوی. این هم قضیه حقیقیه. در جایی نماز واجب است که تکلیف اهم یا مساوی مزاحم نباشد، در جایی روزه واجب است که تکلیف اهم یا مساوی نباشد. واسم تعارض نمی کن، واسم تعارض نمی کن، چون قید عام خورد در خطاب تکلیف. منتها نحوه تقیید فرق میکنه. ترتب ممکن باشه، میشه به شرط عدم صرف القدره فی امتثال تکلیف اهم و مساوی. ترتب محال باشه، میشه به شرط عدم ثبوت تکلیف اهم و مساوی. و ازا باب تعارض نمیشه. در ما نحنفی هم همینو میگیم. حالا نتیجهش اینه که اینجا میگیم اگر ترتب بین وجوب علت تامه و حرمت معلول محاله، جناب آقای خویی چرا میگید میره باب به باب تعارض؟ نخیر، باب به باب تعارض نمیره. چرا؟ برای اینکه اطلاق وجوب این علت تامه اطلاق این وجوب مثلا خوست نسبت به جایی که تکلیف مزاحم اهم یا مساوی باشد معقول نیست. به نظر قضیه حقیقیه باید قید بخوره. امکان امر ترتبی اگر بود قید میخورد، میگفت به شرط عدم صرف القدرت امتثال تکلیف اهم و مساوی. امکان امر ترتبی نباشه قید میخوره به شرط عدم ثبوت تکلیف اهم و مساوی. با تعارض نمیشه. منتها اگر مرحوم آقای قویی به همین یا آقای صدر به همین اکتفا کنند که خب لازمه این مطلب هم اینه که در فرض ابتلاء به تکلیف اهم یا مساوی دیگه خطاب تکلیف اینجا شامل نمیشه، دیگه امر ترتبی ما نداریم به این علت تامه، چون امر ترتبی غیر معقوله. نه به خاطر این که قائل به ملازمه میشیم، بلکه به خاطر این که امر ترتبی چون غیر معقوله، امر به این علت تامه مقید میشه به قید کلی عدم ابتلاء به ثبوت یک تکلیف به حرمت معلول. ولی باب تعارض نمیشه. بله نتیجهش این که امر ترتبی دیگه ندارین علت تامه. اگر این مقدار ثمره رو قبول کنید ما حرفی نداریم. ولی این ثمره بحث ملازمه نیست دیگه، ثمره انکار امر ترتبیه به این علت تامه. چه تأثیری داره شما وقتی معلول حرام است مطلقا؟ همین کافیست که دیگه بگید امر ترتبی به علت تامیان غیر معقول است. چه نهی غیری داشته باشه این علت تامه چه نداشته باشه، مبنای سوم رو هم عرض کنم. مبنای سوم مبنای امام و برخی از بزرگان هست که معتقدن اصلا تکلیف در باب تزاحم چون هیچ قیدی ندارد، فقط عقل است که در مقام امتثال معذور می داند مکلف را اگر برود اهم را انجام بدهد یا احد المتساویین را انجام بدهد. خب اطلاق وجوب این علت تامه هیچ تعارضی با اطلاق حرمت معلول آن ندارد. امکان ترتب هم که مطرح نیست، چون اصلا ترتب یک نوع قید است. این بزرگان میگن اصلا در باب تزامیش قیدی نداریم به خطاب تکلیف بزنیم. خب اینجا جا داره اون ثمره قول به ملازمه و امکان ملازمه مطرح بشه که حالا که حرمت تامه معلول جمع میشه با وجوب علت تامه، اگر قائل به ملازمه شدیم حرمت معلول اقتضا میکنه حرمت غیریه علت تامه را، و حرمت غیری علت تامه با وجوب نفسی او چجور میخواد جمع بشه؟ ولی باز ما ادعامون اینه که چه اشکال داره وقتی حرمت غیریه به ملاک غیریست اجتماعش با وجوب نفسی محذور نداره، کما سنبین انشاءالله در بحث اقتضاء النهی عن العبادت للفساد. ولی کسانی که میگن نه، نهی غیری هم با امر نفسی در مورد واحد جمع نمی شود، اون وقت ثمره درست میشه. کسی که قائل است که معلول که حرام بود به طور مطلق، علت تامش که این واجب از حرام غیری می شود و دیگر حرمت غیریه با وجوب نفسی جمع نمی شود، خب این میشه ثمره دیگه، این علت تامه دیگه نمیتونه واجب باشه. ولی اگر انکار کنیم ملازمه را، معلول حرامه، علت واجبه، دو تا مورد مختلف هیچ با هم تعارضی ندارند. حالا اجازه بفرمایید، پس ما میتونیم بگیم این ثمره ثالثه در بعض فروض اصلا درست نیست، در اون صورت اولا، در صورت ثانیه هم علا بعض المبانی اگر ما قائل بشیم به امتناع اجتماع حرمت غیریه و وجوب نفسی، ثمره قابل قبول خواهد بود. و ما چون قبول نداریم این مبنای امتناع اجتماع حرمت غیریه با وجوب نفسی را، ولذا میتونیم این ثمره رو منکر بشیم. این در فرضی است که مندوحه نباشه برای این واجب. اگر مندوحه باشه برای واجب، یعنی مثلا غسل با آب سرد علت تامه بیماری است، ولی با آب گرم میتونیم غسل کنیم هیچ بیمارم نمیشیم، اینجا دستان بحث تضاهم نیست. ولیکن چون این غسل به ماء بارد علت تامه حرامه، بعضی مثل صاحب عروه و آقای بروجردی قائل شدن به فساد و بطلان این غسل. خب گفتن این حرمت غیریه داره، مبغوضیت غیریه داره، و مبغوضیت ولو مبغوضیت غیریه با عبادیت جمع نمیشه. خب این دیگه بحث اقتضاء و نهی غیریه عن العباده للفساد رو میطلبه، که اونجا این رو بحث خواهیم کرد انشاءالله، و عرض خواهیم کرد که این مطلب درست نیست. بله اگر کسی بگه که نهی غیری از عبادت مختزی فساده، و ثمره میشه دیگه، ثمره حرمت غیری این غسل به ما عبارت این که فاسد خواهد بود، بلکه انشاءالله فردا عرض میکنیم آیخویی مطلبی داره که اگه مطلب آیخویی ثابت بشه ولو نهی غیری نداره این غسل به ما عبارت، اما این غسل به ما عبارت نمیتواند مشمول اطلاق امر به غسل بشه طبق بعض مطالبی که آن خویی فرموده. ایشان در برخی از مطالبش قائل شده که اطلاق امر نسبت به یک فرد هم باید، اگر این فرد ضد واجب است، با ترتب درست بشه، ترخیص ترتبی باید داشته باشه. اگه ترخیص ترتبی نداشت، اطلاق هم بدون ترخیص در تطبیق نمیشه. انشاءالله این رو فردا توضیح خواهیم داد که بنابر این نظریه که گاهی ایشون مطرح میکنه اینجا کار مشکل میشه. انشاءالله فردا این رو عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.